الهی براشون خونده میشه، قرآن خونده میشه. اینا اینطور نیستن که اهل تأمل نباشن، اهل تدبر نباشن، اهل فکر نباشن. ببین خدا چی گفته، خدا چی از ما خواسته. لذا اینطور بیان میکنن والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، زمانی که آیات پروردگارشون بر اینا خونده میشه، لم یخروا علیه الصم و عمیانا، مثل آدمای کوره کر نیستن که همینطوری خدمتون که عرض کنم آیه رو گوش بگیرن تدبر نکنن. نه اینطور نیست، تدبر میکنن مراد خدا چی بود، تفسیر این آیه چیه، خدا چی از ما خواسته، چجوری انجامش بدیم، چجوری عملش به جا بیاریم. اهل عقلن، اهل تدبرن، اینطور نیستن که مسائل رو سرسری بگیرن. خیلی دقیق میشن تو آیات، خیلی توجه دارن، بفهمن، ایمان بیارن، عمل کنن، بفهمن، درست بفهمن، صحیح ایمان بیارند و درست عمل کنند. به دنبال این هستن عباد الرحمن، چون حرف خداست دیگه. خدا بینید چی خواسته از این، چه مطلبی از اینو خواسته. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، برخی ازدواج نمی کنن، یا از پولش می ترسن، یا از چیزای دیگهش می ترسن. خود خداوند میگه ازدواج کنید، همه چیز من تهیه میکنم، ازدواج خدایی ها، همه چیز من خودم آماده میکنم. و این یکونو فقرا یغنیهم الله من فضله، برخی ازدواج نمی کنم، میگه وضع خرابه، اوضاع خرابه. کی اوضاع درست بوده؟ یالا از زمان پیامبر که نگاه میکنید یه دونه یه دونه رو خرما میخوردن بنده خدا، کی درست بوده؟ همیشه اوضاع خراب بوده. یه یهودی بود، یه صلواتی بفرستید. یهودیان به پول فوق العاده علاقه دارن و خرج هم نمی کنن. این بچه های یهودی آمدند و گفتن آقا این پدر ما خیلی پول داره، این هنوز که هنوز ما یخچال نداریم، میره یخ میخره بیرون تنگ میکنه و آب یخ، نه میوه خنک میخوریم، نه گوشتی داریم، نه زندگی داریم، نه یخچال ما نداریم. خیلی تعجب کردن مسلمین و مؤمنین، گفتن شما یخچال ندارید، این خیلی دیگه ظلم میکنه. رفتن و اطرافش گرفتن، گفتن که آقا تو چرا زن بچه دیگه همه عذاب میدی، دیگه پولداری، برو یخچالی بخر بره بچه. گفت یخچال آخه گرونه، خیلی گرونه. گفتن با این چه حرفی تو میزنی، تو بانکا پر از پول شماست فلانی، برو بخر. گفت مشکل یخچال نیست، خب هر روز باید پرش بکنم و اینا هر روز خالیش میکنن، من چه یونش بکنم؟ هر روز باید پرش بکنم، اینا خالیش میکنن، گوه اینش چه بکنه؟ میگه آدم یهودی ازدواج نمیکنه از پولش میترسه. خدا میگه ما میدیم، اون بالا که احتکار نیست، تورم هم اون بالا نیست، خدا هم پولش داره. و این یکونو فقرا یغنیهم الله من فضله، برخی هم خاطر مسائل دیگه میترسن، نه خدا میگه شما روش درست بریم انجام میدیم. اما در رابطه با قرآن خیلی حرفه ها، یکی از یعنی واقعا انسان اگر پیامبر ازش گله بکنه خیلی دیگه جای ناراحتیه. پیامبر رحمت روز قیامت از انسان گله بکنه، این انسان دیگه باید زیر خاک بره. پیامبر یکی از گلهاش اینه که مردم و قوم من و مسلمین اهل قرآن نیست. رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، این بار خدایا قوم من قرآن کنار گذاشته، نمیخونن، نه مطالعات دقت میکنن که بفهمن، فنه اگر این کار کردن عمل بهش میکنن. این گله پیامبره و خداوندم قرآن فرستاده لتخرج الناس من الظلمات الى النور، فرستاده که مردم از ظلمتهای مختلف به سمت نور فهم و دانش و ایمان و بصیرت و کارهای شایسته و نیک هدایت بکنه. کتاب خداست، این همه ثوابم هم داره قرائتش، فقط به خاطر فهم و عملش ها، و الا انسان قرائت بکنه نفهمه و عمل نکنه هیچ ثواب نداره. همه اینها برای ثوابها، این تشویقیه که ما تشویق بشیم بخوانیم و ثوابم هم ببریم ان شاء الله بفهمیم و عمل بکنیم، و الا قرآن بخوانیم نفهمیم، قرآن بخوانیم بفهمیم عمل نکنیم، فایده ای که نداره. اینی که خداوند قرآن رو فرستاده برای هدایت ما، بخونیم بفهمیم متوجه بشیم. همین سوره حمدی که در نماز بر ما واجب قرائتش بکنیم، یک مطالب بسیار بزرگی داره، بسیار راهگشایی داره. سوره حمد یه آیه هست که اساسه و اون اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مرا به راه راست و درست هدایت کن. ما بقی اونا مقدمشه، ما بقی مقدمش، اون قبلش مقدمش هست، بعدش هم مؤخرش هست. این آیه مهمه، خدایا مرا به راه راست هدایت کن. همه به دنبال ما این هستیم که چه راهی بریم خدا پسند باشه، موفق بشیم. خدا میگه این از من بخواید، میگه شما در روز حداقل 10 بار در بهترین شرایط با وضو در حال نماز از من بخواید. اهدنا الصراط المستقیم، خدای راه راست ما نشون، گمراه نشیم ها، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مثل اون آدمای گمراه یا اونایی که غضب شدن نباشیم. صراط الذین انعمت علیهم، سلام علیکم، بهشون خوبی کردی، دست نوازش کردی، سرشون کشیدی، اونها اون راه رو به ما نشون میده. خودش میگه این از من بخواید، راه راست. ببینید چقدر نکته مهمیه. شما وقتی میخواید برید یک جایی، اولین چیزی که دنبالش میگردید آدرس. ما هم تو دنیا آمدیم میخوایم رد بشیم دیگه، بهترین چیز برای ما اینه که آدرس داشته باشیم. چه مسیری بریم که این مسیر تولد تا مرگ رو درست طی کنیم؟ خدا اسم این را گفته صراط مستقیم. خودش در قرآن گفته صراط مستقیم زندگی سبک دین هست. انی عبودونی، عبودیت من کنید، بر دین من زندگی کنید، هازا صراط علی مستقیم، این راه راست. نمازمون بخونیم، یعنی واجبات رو انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم، ایمان به خدا و آخرت داشته باشیم و پیامبر و خواندن پیامبر و قرآن. میگه این صراط مستقیم. انسانی که اینطور زندگی کرد انعمت علیهم، هیچ مشکلی براش درست نمیشه. اینه که انشاءالله با قرآن انس داشته باشیم، درست بخوانیم، درست بفهمیم، خوب عمل بکنیم. لذا آدم های عباد الرحمن اینطور نیستن. الذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، اینطور نیستن که کلوکر هر چی قرآن هست بخونن رد بشن، الان کار نداشته باشن. نه، ملازم میکنن، دقت میکنن چی میگه قرآن، چی خواسته از ما، ایمان میارن بعد عمل میکنن. قرآن داره لا یختب بعضکم بعضا، حالا من یه نمونه عرض میکنم، غیبت هم دیگه نکنید. آیا کسی دوست داره گوشت برادر مردش رو بخوره؟ همه بعدشون میان فکر احتمو، میگه لا یختب بعضکم بعضا، غیبت. غیبت مثل همینه. چرا مثل گوشت برادر مرد خوردنه؟ چون آدم کسی رو که غیبت میکنه نیست، تو مجلس نیستش دیگه، داره غیبتش میکنه، مثل مرده که نیست. دوم اینه که اون کسی که نیستش، اون حکم برادر انسانه، برادر دینی انسانه، اونم یه مسلمانه، لحم اخی. بعد غیبت کردن مثل این که انسان شخصیت یه شخصی رو مثل گوشت جویدن، گوشت شخص جویدن شخصیتش رو میجوه، شخصیتش رو خورد میکنه، زیر دندونش خورد میکنه. این کار خوبیه؟ آدم گوشت برادر مردش زیر دندانش خورد کنه؟ غیبت کردن انسان اینطوریه. کدام کس می خوشش میاد گوشت برادر مردش رو بجوه؟ غیبت ها کم این حکم داره. خب وقتی ما گوشت برادر مرد جویدن رو دوست نداریم، منو غیبت هم نباید دوست داشته باشیم. غیبت همین داره، عالم معنا همین معنا رو داره، شاید خیلی بدتر از اونه. اینی که باید خیلی مواظب باشیم، قرآن رو بفهمیم، قرآن رو خوب عمل بکنیم. این کلاس هایی که قرآن هست، تفسیر قرآن هست، جلسات قرآن هست، ترجمه قرآن هست، چه کار خوبیه این شبها بعد از نماز مغرب و عشاء قرآن میخونن، ترجمه شو میخونن. انسان با دقت ملاحظه کنه، جلسه تفسیر بره، کلاس تفسیر بخونه، تا این کارشو روزشو به بتالت طی بکنه. ببینید زندگی انسان وقتی ملاحظه میکنه نصفش خوابه، نصف زندگی انسان به خواب میگذره، چند درصدش هم به کاره، مابقیش هم به بتالت میگذره. اصلا وقت داشته باشه قرآن رو بخونه، تفسیر بخونه، مطالعه کنه، یک جلسه علمی بره، یک جلسه اخلاقی بره، جلسه تفسیر بره، با دوستانش بنشینن. حوثی که بنشینن نمیدونم از گرانی خدمتون که عرض کنم مرغ و نمیدونم گرانی سیب زمینی و بادمجون صحبت بکنن، از این حرفا بزنن، قرآن بخونن، ملاحظه کنن، حرفا هم بزنن، تحلیل بکنن، اشکال نداره. ولی با هزار تا تحلیل نه گوشت ارزون میشه نه بادمجون گرون میشه. اونا یه سیکل دیگه داره، اینها را مطالعه کنن، بررسی بکنن. انشاءالله خدا هم کمک میکنه. انشاءالله خداوند شما را حفظ کنه، انشاءالله موفق باشید، همیشه سعی و سالم و با عزت باشید. خدا یا زور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سخنان اخلاقی آیت الله صفایی بوشهری در مکارم خوبان همراه شما بودیم. و اما علاقمندان به دروس حوزوی رو دعوت میکنم با فقه آل محمد همراه باشن، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی. فلولا
قدم منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.
فقه آل محمد.
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوا که با بیانه به یمین حل می شود، وحدت و کثرت این دعوا باعث وحدت و کثرت یمین و بیانه خواهد بود. یه وقت است یک نزاع است، بیانه واحد و یمین واحد کافی است. یک زمینی است که هم باغ است و هم بنا درش است. این زمینی که هم درخت فراوان دارد و هم ساختمان دارد، این مورد نزاع دو طرف هست. گرچه بنا دارد، درخت دارد، اما یک امر است که محل اختلاف طرفین دعواست. چون دعوا واحد است، اگر یک شهادت باشد نه یک شاهد یا یک بیانه کافی است. و اما اگر همه این به سه دعوا حل بشود، زمین را یکیسی ادعا میکند، درخت ها و باغ را یکیسی ادعا میکند، ساختمان را شخص ثالث ادعا میکند، این سه تا دعوا، سه تا محکمه میخواهد، سه تا شهادت، نه ساتس شاهد، سه تا شهادت میخواهد و سه تا یمین. پس وحدت و کثرت شهادت نشاهد، وحدت و کثرت شهادت و یمین وابسته به کثرت و وحدت دعواست. اگر دعوا واحد باشد، شهادت نشاهد، شهادت واحد، یمین واحد مشکل حل میکند. و اگر کثیر باشد، شهادت کثیر و یمین کثیر لازم است. این یه مطلب. بخشی از مسائل یمین به کتاب یمین برمیگردد، اونجا که مسئله یمین و عهد و نذر مطرح است که قسم به چی محقق می شود، آیا قسم به غیر خدا محقق می شود یا نه. اگر به غیر خدا محقق نمی شود، اونا که به خدا معتقد نیستن قسم به چی باشد؟ آیا اونا که به پرچم و سرزمین و اینها قسم می خورن با همون قسم محکمه حل می شود یا نه؟ اونا که به غیر خدا معتقد هستن، یمین به معنای همسان با عهد و نذر ندارن، اونا که همت حکم فقهی ندارن. اما اونا که به خدا معتقدن، مسئله یمین برای اونها مطرح است. چون در محکمه یه عده اقلیت های دینی هستن، یه عده مستأمنینی هستن که در پناه دولت اسلامن و به هیچ دینی معتقد نیستن. این دو اونا یه جز مستأمنینن که در امنیت اسلام و امان اسلامن، پذیرفتن که توی مملکت هیچ خلافی نکنن و در پناه دولت اسلام باشن، که اینا مسئله جزیه مطرح نیست. اینا جز اقلیت های دینی نیستن که جزیه بپردازن. اینا مستعملینن که حکومت اسلامی صلاح دانست اینا را در پناه خود امان بده زندگی کنن. اینا اگر اختلاف کردن خواستن سوگند یاد کنن، به چی سوگند یاد کنن؟ روایات دارد که در محکمه سوگند جز به الله پذیرفته نیست. در مسئله اقلیت های دینی هم وجود مبارک حضرت فرمود به اینکه شما مختارید، خواه اینها رو در محکمه خودت میپذیری، به محکمه حکم قانون خودت داوری میکنی، یا اینا رو ارجاع میدی محکمه خودشون. در هر دو حال اینا بالاخره به خدا معتقدن، اقلیت های دینی. اما مستأمنین چه کنن؟ در باب حلف دارد که شما به این فکر نباش که او به خدا معتقد نیست، شما به این فکر باش که قسم به خدا کار خودش می کند. این چنین نیست که کسی به الله قسم خورد چون حالا به الله معتقد نیست کار نکند. مگر شما کار نمیخواهید؟ مگر شما حل مشکل نمیخواهید؟ او تزر و دیاره بلاغه طول نمیکشد که بساط سهیونیس و امثال سهیونیس جمع میکند. این طور نیست که حالا اگر کسی به نام خدا سوگند یاد کرد و عمل نکرد یا به خدا معتقد نبود مثل این اسرائیل این اثر نکند. این چه نیست؟ قسم جز به الله نخواهد بود. و مبادا کسی بگوید همونطور که خدا به خیلی از چیزها قسم میخورد ما هم قسم بخوریم. خدا به شاهد قسم میخورد. شما اگر تونستید به شاهد قسم بخورید بله. خدا غری رحمت کند سیدن استاد علامه طباطبایی از لطائف فرمایششون تو علمی جان است. دیگران قسم میخورن چون شاهد ندارن، اما خدا به خود شاهد قسم میخورد. وقتی در سوره مبارکه یاسین فرماد یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی قسم به این دلیل تو پیغمبری. این که فرمود قسم به قرآن تو پیغمبری مهمترین بیانیه رسالت حضرت به قرآن دیگه، معجزه است دیگه. طرز حرف زده که همه کسانی که با قرآن منوسن میتوانه حرفی بزنن که چند قرن بمونه، چون فارسی های قبل از هزار سال الان کارآمد نیست، عربی های قبل از هزار سال الان کارآمد نیست، اما طرزی قرآن حرف زد که بنا یاد داد چجور عربی بگید، به ما یاد داد چجور فارسی بگید. الان اونایی که مسلمانن فارسی نوشتن، فارسی شعر گفتن، الان کاملا قبوله. خود قرآن طرزی حرف زد که کهنه نمی شود. بالاخره ادبیات هر عصری با گذشت چند قرن کاملا عوض می شود دیگر. اما هیچ تغییری در این قرآن کریم پیش نیاد. اون حلاوت و اون شیرینی و اون آب زندگی که قبل از هزار سال داشت الان هزار سال داره. طرزی حرف زد که به دیگران یاد داد اینجور حرف بزنید، به عرب ها یاد داد اینجور بنویسید. اونایی که عربیشون هماهنگ با قرآنه، ده تفسیر قرآن هم و هزار سال قبل این عربی رو نوشته الان شیرینه. این کار قرآنه. فرمود قسم به قرآن تو پیغمبری، این قسم به خود بیانه است. سایر موارد هم همین طوره، منتها اونا شادی مقدار توضیح بخوان. برابر این نمیشه گفت چون خدا با آسمان و زمین قسم خود، با آفتاب و فلان قسم خود، ما هم میتوانیم در محکم به غیر خدا قسم یاد بکنیم. پس وحدت و کثرت بیانه نشاهد، وحدت و کثرت شهادت و یمین به وحدت و کثرت دعواست. اگر دعوا یکی باشه بیانه واحد و یمین واحد کافی است. اگر دعوا متعدد باشد اونم بیانه متعدد و یمین متعدد لازم است. یمین هم تو کتاب یمین بحث شد که این یمینی که خلفش و حسن یمینش کفاره دارد اون فقط به نام الله است. دیگه قسم های دیگه حالا هر ملتی قبول داشته باشد اینطور نیست که کفاره داشته باشد. این قسمی که در قبال نذر و عهد است و شکستنش حرام است و شکستنش کفاره دارد اونجا که به نام الله باشد. خب نه، حالا یه احترام میکنن مطلب دیگه است، اما اثر فقهی مطلب دیگه است. در تمام موارد فقه فقط هو الله است ولا غیر. طوری نیست که مثلا غیر خدا در حرم امن عبادت راه داشته باشه. لا اله الا الله وحده وحده وحده، اینا بندگان خدا در حریم حرم عبادت خدا احدی راه ندارد. ما مثل اینا، اینا مثل ما بنده خدایی، منتها اینا بنده برترن، ما بنده پایینتر. در حریم توحید احدی راه ندارد. وحده وحده وحده، هیچ احدی در اونجا راه ندارد. لذا خود
انبیا همینجور خاضی هستند. مثل به وظیفه ما احترام است، این حرم مشرف میشویم، اینجور عرض ادب میکنیم، در و دیوارش رو میبوسیم، اینو احترام است، اینو ثواب هم دارد. اما تو بحثود عبادت، احدی از انبیا، احدی از اولیا، احدی از معصومین راه ندارند. عبادت مخصوص ذات اقدس اله است و خالق اوست، معبود اوست، مرجع اوست، مبدع اوست و امثال ذلک. خب پس بنابراین یه مسئله این است که توحید سر جاش محفوظه، احترام به اله هم سر جاش محفوظه و با خدای سبحانم احدی سهم نیست. و اگر کسی به خدا معتقد نبود، اینجور نیست که قسم بی اثر باشد. مسئله بعدی آن است که این اطلاقات و عموم شامل مسائل مالی و حقوقی هر دو می شود، یا حقوق و اموال و اینها در کنار حدود نیستند. قبلا برسون رسید که ما عین داریم، منفعت داریم، انتفاع داریم، حق. این امور چهارگانه تو محکمه مطرحند. این داری مثل معاملات که خرید و فروش میشه، ثمر و مثمر عینن. منفعت داری مثل عقد اجاره و امثال اجاره. انتفاع داری مثل عقد آریه و امثال آریه. حق داری مثل حق تعلیف، حق کشف فرون دارو، حق کشف فروتن سند. این حق چهارمیه، انتفاع سومیه، منفعت دومیه، این چهار اولیه. اینا تو کتاب معاملات داریم و بحث روزانه ماست. اما حد چیزی دیگه است. یک کسی به دیگری فحش داد یا دیگری رو متهم کرد، گفت تو سارقی، این آمده در محکمه شکایت کرد که این به من میگه تو سارقی. خب در اینجا سخن از حد دین هیچ کدام از این امور چهارگانه که مطرح نیست، سخن از عین و منفعت و انتفاع و حق مالی که نیست. این که آبروی من برد، خب چون مستحضرید آبروی مؤمن مال نیست، آبروی مؤمن ملک نیست، نه مال است نه ملک، آبروی مؤمن امانت است. هیچ مسلمانی، هیچ مؤمنی حق ندارد آبروی خودش بریزد، چون آبروی ما که مال ما نیست. خدا غریق رحمت کند مرحوم کلینی رو، یعنی تو همین جلد دوم کافی ذکر کرده این روایات رو که ان الله سبحانه و تعالی فوز امور المؤمن الیه كله ولم يفوز الیه ارزه. فرمود ذات اقدس اله مؤمن را آزاد آفرید و خیلی از امور در اختیار اوست، اما آبروی او را به او نداد. فرمود تو امین اللهی در آبرو. فرمود که لکم ما کسبتم، چیزی کسب کردیم، اما آبرو رو هیچ دلیلی مناتریم که ذات اقدس اله ملک کسی کرده باشد تا کسی بشه آبروی کسی رو بریزد، یا خود شخص اجازه داشته باشد که آبروی خودش رو بریزد. اینطور نیست. اما آبرو این حق الله هست، ملک الله هست. یک، ذات اقدس اله این را به شخص مؤمن امانت داد. و دو، او میشه امین الله. پس اگه کسی آبروی خودش عمدن برد، اینطور نیست که مالی خودش، بله مال خودش داد، حالا یا اثر کرد یا اثر نکرد، در اختیار خودش بود، حالا یا بگیم اسراف کرد یا نکرد، یا بدخرجی کرد. اما آبرو نمیشه بدخرجی بکنه. لذا اگه کسی آبروی مؤمن را برد، حق الله را ضایع کرد. یه وقت هست که مال کسی رو میبره، این بلاصاله حق شخص از بین برده، به تبع حکم شرع رو خلاف کرده. اما آبروی مؤمن تو این روایات هست که خدا آبرو را به کسی نداد، به هیچ کس اجازه نداد که آبروی خودش بریزه. ان الله فوز الی المؤمن عبوره کلها ولم یفوز الیه ارزه. آبرو رو به او نداد. لذا کسی آبرو رو برد، حق الله رو برد، به تبع حق الناس است. یه وقت این شخص بخواهد همشه آبرو خودشو هدر بدهد، این چنین نیست، نظیر مال نیست که حالا ریخت و دریا. این عرض مؤمنه برای غیر مؤمن که این نیست. به این روایت مناظر فرمه تا معلوم بشه که ما تا چه اندازه باید آبروی ما رو حفظ بکنیم. یه کاری که برخلاف شأن ماست، ما مؤمنیم، شأن داریم، عظمت داریم، جلال داریم، شکوه داریم، خدا به ایمان ما حرمت گذاشته، با ما حرف زده، ما رو مخاطب قرار داده. ما خدا اینا کرده یه کاری بکنیم آبروی خودمون رو از بین بریم.